چیزهایی بود که از شدین در قیامت کبرا اتفاق میفته. اولا به طور پراکنده بعضی از اینها رو ذکر میکنیم، بعدا اونها رو در هفت چیز جمع میکنیم و اون هفت چیز رو توضیح میدیم. داشتیم اون حالت اول، یعنی اون اموری رو که واقع میشوند در قیامت کبرا به صورت پراکنده ذکر میشه. چند تایش رو گفتیم. یکی دیگه اینه که موت رو هم به صورت گوسفندی که به رنگ سیاه و سفیده میارن و در قیامت ذبح میکنن، سر میبرن تا تمام اهل محشر بفهمن که دیگه موت از بین رفته و حیات دائمی است. جهنمی ها بفهمن که خلود در کار، بهشتی ها بفهمن که دیگه مخلدن. می فرمد که موت در جهان بر اثر غلبه یکی از ضدها حاصل میشه. چون قبلا گفتیم که انسان وقتی میخواد صاحب روح بشه، تعادلی در بدنش به وجود میاد که اون چهار تا کیفیت، یعنی حرارت و برودت، رطوبت و یبوست، با هم موازنه برقرار میکنن، متعادل میشن، که این تعادل ما مزاج مینامیدیم. بر اثر این تعادل قابلیت لحوق نفس به بدن پیدا میشه و انسان زنده میشه. حالا اگر بر اثر عروض مرضی یا بر اثر هر چیزی یکی از این ضدها غالب شدن، حرارت و برودت مثلا یکیشون غلبه کرد، به طور غلبه کرد، گاهی غلبه به حدی است که مرض ایجاد میشه، گاهی هم غلبه طوری است که موت ایجاد میکنه. اگر غلبه خیلی شدید باشه موت حاصل میشه. یا رطوبت و یبوست همچنین، رطوبت زیاد شد، یبوست زیاد شد، در این دو حالت باز موت عارض میشه. پس موت عارض میشود بر اثر غلبه یکی از دو طرف تضاد، یعنی حرارت مثلا یا برودت، همچنین رطوبت یا یبوست. چون موت با طرف تضاد حاصل میشه، گوسفندی رو هم که در قیامت میارن به رنگی که دو طرف تضاد رو دارن، یعنی سفید و سیاه، ملونش میکنن. مناسبت این که در قیامت رنگش سفید و سیاه همینه، البته به نظر ایشون، که دو طرف تضاد رو خدا با این رنگ نشون میده تا بفهمونه که این موت هم بر اثر غلبه یکی از دو طرف تضاد در دنیا حاصل میشه. یعنی اصلا کار همین موت همینه که تضاد رو ایجاد کنه، با ایجاد تضاد موت حاصل میشه. بعد این رو با کارتی که دست حضرت یحیی است به امر جبرئیل و به اذن خدا سر میبره و در اون صورت موت میمیره و حیات زنده میشه. موت میمیره روشنه، اما حیات زنده میشه یعنی چی؟ حیات که زنده هست، اصلا حیات ذاتش زنده بودنه. منظور از این که حیات زنده میشه اینه که، چنانچه بعدن میگیم انشالله، منظور اینه که موانعی که میتونستن این حیات رو از ادامه پیدا کردن من کنن از بین میرن، یعنی حیات دیگه خالی از موانع میشه و چون ذاتن قابلیت ادامه رو داشت فعلا هم ادامه پیدا میکنه. این خلاصه امری موت هست، ذبح موت هست که در قیامت اتفاق میفته. بعد مطلب دیگری داریم که وقتی رسیم عرض میکنه. و الموت لکونه عبارتا عن هلاک الخلق به واحد من طرف تضاد یقام و واب زایده یقام بین الجنت و النار فی صورت کبش امله. موت به خاطر این که عبارت از هلاک خلق به یکی از دو طرف تضاد، یعنی به غلبه حرارت یا به غلبه برودت، همچنین به غلبه رطوبت یا به غلبه یبوست، چون عبارت از هلاک به واحد من طرف تضاد است، یقام بین الجنت و النار، در صورت کفش امله یعنی گوسفند نر، کفش نقوک گوسفند نر، امله یعنی سفید و سیاه، سیاه و سفید، چون موت عبارت از هلاک خلق به واحد من طرف تضاده، اونجا هم وقتی میارنش با دو طرف تضاد رنگ آمیزی شده، یکی سفید یکی سیاه. و یوزوه به شفرت یحیا، و با کارت، شفره یعنی کارت په، کارت بزرگ و په، منظور از یحیا حضرت یحیاست، چون به حضرت یحیا دستور داده میشه که این موت رو بکش. خب حضرت یحیا هم در واقع معنای حیاته که به صورت یحیی ظاهر شده، و هو صورت الحیات، صورت الحیات یعنی این حضرت یحیی صورت و جلوه حیاته که حیات به این صورت در قیامت ظاهر میشه و بر موت غلبه میکنه، موت رو از بین میبره. این رفع انجام می شود به امر جبرئیل، که جبرئیل این صفت را دارد که مبدع الارواح و محی الاشباح. خب ارواح از طرف او صادر می شند به اذن خدا، و اشباح و اجسام به توسط همین ارواحی که او صادر می شه زنده می شند. پس او مبدع ارواح و در نتیجه محی اشباح است به اذن الله. به اذن الله رو میتونیم متعلق بگیریم به مبدع الارواح و محی الاشباح، یعنی جبرئیل به اذن خدا مبدع ارواح و محی الاشباح، در واقع خداست که این کار است، منتها اجازه داده که جبرئیل وساطت کنه در این مسئله. میتونیم به اذن الله رو متعلق بگیریم به یوزوه، اون وقت به امر جبرئیل هم متعلق به یوزوه به شفرت یحیی هم نمچنین. وقت عبارت و ها و صورت الحیات جمله معترضه میشه، مبدع الارواح و محی الاشباح هم همچنین عبارت به این صورت در میاد، یوزوه ها به شفرت یحیی یک، به امر جبرئیل دو، به اذن الله سه. اون موت رو با کارد حضرت یحیی، با امر جبرئیل و به اذن خدا ضبط میکنه. این دستات که به اذن الله رو متعلق بگیرید به یوزوه، اما اگر متعلق بگیریم به محی الاشباح، فقط همون به امر جبرئیل و به شفرت یحیی متعلق میشه به یوزوه. هیچ مانع هم نداره که به اذن الله رو متعلق به هر دو بگیرید، و از باب تنازع متعلق به هر دو بگیرید، یعنی متعلق به یکی هم قرارش ندید، متعلق به هر دو بگیرید، بازم درسته، از باب تنازع میشه. خب چرا این موت رو ضعف میکنن؟ لیظهر، تحلیل برای یوزوه، لیظهر حقیقت البقاء، لیظهر حقیقت البقاء سرمد به موت الموت و حیات الحیات، تا حقیقت اون بقاء سرمدی که انسانها در انتظارش هستند با مردن مرگ و زنده شدن حیات ظاهر بشه. این کارو میکنن تا برای بقیه ظاهر کنن که بقاء سرمد چیست، عملا بفهمن بقای سرمدی چیست، خودشونم بعد متلبس بشن به این بقای سرمدی. هرچی ازم موت موت روشنه، حیات حیات ظاهرش از به لحاظ ظاهری معناش صاف نیست، باید توجیه بشه. توجیهش همون چی گفتم، یعنی دائمی کردن، دائمی کردن حیات و خالی از مانع کردنش، که از مانع خالیش بکنیم و دائمیش بکنیم، این میشه حیات الحیات. خب امر بعدی که در قیامت اتفاق میفته، این باید سر خط نوشته میشد، امر بعدی که در قیامت اتفاق میفته اینه که جهنم رو به صورت یک شطوری وارد میدان قیامت میکنن، وارد عرصه و صحنه قیامت میکنن، چنان این موجود وحشتناکه که همه خلایق از مشاهدش مطمئن میشن که مردنی هن، و به خدا پناه میبرن و خدا دستور حبس به اون میده، و اگر حبسش نکنه تمام آسمان ها و زمین ها رو میسوزونه. خب اون وقت بعد دیگه مخصوص میشه به کسانی که باید اونها رو بگیره. ولی از اول به نظر میرسه که با همه کار داره، همه از اون میترسن و همه به خدا پناه میبرن. سلام علیکم. بعد دیگه وقتی خدا به او دستور حبس میده، او مخصوص میشه به کسانی که لایق او هستن. والجحیم و یحذر و فی الارض علی صورت بعیره، به صورت یک شتری در عرض قیامت و در صحنه قیامت ظاهر میشه، حاضر میشه. و جیع یوم اذن به جهنم لیتذکر الانسان، در اون هنگام جهنم رو میارن با همین صورت شتر، حالا یا ممکنه مثل صورت های دیگه. لیتذکر الانسان، تا اینکه انسان متذکر بشه. حالا بر نسخه لیتذکر این بود، بر نسخه یتذکر الانسان هم درسته که در این هنگامی که جهنم میاد یتذکر الانسان، انسان متذکر میشه، میارنش تا متذکر بشه، یا میارن و انسان متذکر میشه. و یا شاهدها اهل العیان، اهل عیان میبینندش. البته اهل العیان در اونجا اختصاص به شخصی دونی شخصی نداره، این دنیاست که اهل عیانش فرق داره. دنیاست که گروه اهل عیان هم گروه اهل عیان نیستن، چشماشون بسته است. اونجا همه اهل عیان هم. لذا بعدش میگه که همه خلایق فضا میکنن، معلوم میشه همه دیدن که فضا میکنن. از اهل عیان یعنی همه افراد. و یا شاهدها اهل العیان، یعنی این جهیم رو. بعد به عنوان شاهد میفرماد و برزت الجهیم و لمن یرا، این لمن یرا دیگه مال همه است، اختصاص به فردی دون فردی نداره، همه میبینن. برزت یعنی آشکار شد، نمودار شد. فیتلع الخلایق من حول مشاهدتها علی فنائه، خلایق از حول مشاهده این جهیم مطلع و فنای خودشون میشن، یعنی متوجه میشن که مردنی هن. یا متوجه میشن که چیزی نیستن، فنائه یعنی لاشه بودنشون، متوجه میشن که چیزی نیستن. که این البته توجیه عرفانیه، این که میگیم متوجه میشن که چیزی نیستن لاشه و همه چی خداست، این یه توجیه عرفانیه. ولی توجیه ظاهری اینه که مطلع و فنایشون میشن، این از ترسشون فکر میکنن، همهشون فکر میکنن که الان مردنی هن و از این رفتنی هن و این موجود همه را از بین میبره. اون وقت و یفزعون الالله، پناه میبرن به خدا. فزر و نای ترس هم هست وقتی با اله متعدی میشه و نه پناه بردنه، اینجا با اله متعدی شده. یفزعون الالله، پناه میبرن به خدا. خب بعد از الالله ما یه ویرگولی میداریم، اینطور میخونیم: لولا ان حبسها الله لاحرقت السماوات والارض، اگر خدا این جهنم رو حبس نکند زمین و آسمان رو میسوزونه. ولی با دستور او این جهنم حبس میشه و مخصوص میشه به کسانی که لایق او هستند. فهذه من علوم الاخره، این توضیحاتی که ما گفتیم، البته به صورت پراکنده گفتیم، تحت جامعه ای ذکرشون نکردیم، اینا از علوم آخرت هستند، چیزهایی هستند که در آخرت واقع میشن و ما به اونها عالم میشیم. در اینجا اگر علمی داریم از طریق روایات عالمی. و یه کثیرتون، زیادن، این مندوزه که ما گفتیم نیستن، بیشتر از اینا هستن. ولی یخرجنا ایرادها علی المقصود، اگر ما همه اونها رو ذکر بکنیم از مقصود کتاب بیرون میریم، مثلا بحثمون بحث دیگری میشه. ولی جمله القول، جمله یعنی مجمل، اجمال قول این است که مباطن قیامت هفتاست و هیل ارض، یکی که میشوریم هیل ارض، ارض یعنی عرض اعمال، که البته توضیح داده میشه که عرض اعمال یعنی چی. دوم، اخذ الکتب، به انسانها گفته میشه کتاباتونو بگیرید. کتاباتونو بگیرید یعنی چی؟ کتاب یعنی چی و گرفتن چی دوریه. سوم، ول موازین، میزانهایی رو بودید دارن برای توزین اعمال انسانها، چجوری اعمال انسان رو وزن میکنن. بحث صراطی روشنه، اعراف که انشالله بعدا میرسیم. ذبح الموت که توضیح مختصری داده شد، والمعدبه یا والمعدوبه، هر دو خونده شده، هر دو درسته. والمعدوبه التي يكون في ميدان الجنه، معدوبه قضایی میگن که برای مهمان یا عروسی درست میکنن که معلومه دیگه، سنگ تموم میذارن. غذایی که برای مهمان درست میکنن یا غذایی که برای عروس درست میکنن، غذای بهترین غذایی که این صاحبخونه میتونه تهیه کنه، بهترین غذایی که میشه تو این خونه تهیه بشه. مردمی هم که در میدان جنت و در اون مکان خاص بهشت برای دیگه برای اهل جنت پهن میشه و به اونها اجازه داده میشه که از اون مردم استفاده کنن، یکی از اموری است که از قیامت اتفاق میفته اینا رو خواهیم گفت. البته این مطلب رو اشاره بکنم، من اینو میخواستم در قضیه ذبح الموت بگم یادم رفت. ذبح الموت رو ایشون میفرماد که در همون روز محشر انجام نمیدن، بعد از اینکه جهنمی ها جهنمشون رفتند و بهشون اجازه خروج، به اونایی که جایز الخروجن بهشون اجازه خروج داده شده، همه رفتن جای خودشون قرار گرفتن، قرار دیگه در بهش کاملا بسته بشه کسی وارد نشه، در جهنم هم بسته بشه کسی خارج نشه، اون وقته که موت رو میکشن، که افراد میفهمن مخلدن، اهل نار دیگه میدونن که باید همینجا بمونن و اهل جنت هم میدونن که باید دیگه همینجا بمونن. بعضی از این امور ممکنه در همون روز قیامت اتفاق نیفته، یه خورده با تأخیر اتفاق بیفته. خب حالا یکی این هفتاری که گفتیم ذکر میکنیم، توضیح میدیم. اما الارض فهوه یعرف و اعمالهم فی الموقف، این مثل ارض الجیش جمله معترضه است. اما الارض فهوه یعرف و اعمالهم فی الموقف، ارض یعنی نمایش دادن، عرض کردن یا ساندیدن. ارض الجیش یعنی ساندیدن، لشکر رو امیر لشکر سان میبینه بر تمام این افراد لشکر و ساز و برگ اونها و کیفیت اعمالشون آگاه میشه با این سان دیدن، و بعد اگر مثلا خوب بودن تشویقشون میکنه، اگر بد بودن اصلاحشون میکنه و بعدم آماده میشن برای جنگ. عرض اعمال هم همچنینه، یعنی عرض اعمال به این صورته که بر بشر اعمال خودش رو عرضه میکنه. حالا به چه صورت عرضه میکنن؟ فیلمی نمایش میدن یا اون نفسش رو باز میکنن و بهش میگن ببین چه کردی که تأثیراتش تمامش تو نفست هست؟ بالاخره به هر صورت عرضه میکنن اعمال رو بر او و به توسط این عرض او میشناسد اعمال خودش را. پس این عرضه معرفی کننده اعمال انسان به انسان. اما العرض فهوه مثل عرض جیش معرفی میکنه که اعمال انسانها رو در موقف، یه در همون محلی که در قیامت ایستادن، موقف همون صحرای محشره، ایستگاهی است که انسانها در اونجا می ایستن و جواب مؤاخذاتشون رو میدن. وقد ورد عنه صلی الله علیه و آله انه سئل عن قوله تعالی فسوف یحاسب و حسابا یسیرا، در مورد این قول خدا از پیغمبر سوال شد که منظور چیه که حساب یسیر میکنیم، حساب آسان چیه؟ قال هو الارض، ذلک هو الارض. حساب یسیر اینه که اعمال رو بر اونها عرضه میکنه. از این عبارت و به عبارت بعدی معلوم میشه که دو جور اعمال رو به ما نشون میدن و محاسبه میکنن. یکی این که به ما عرضه میکنن، میگن این کارا رو کردی، ملاحظه بکن، و بعدم صرف نظر میکنن، این میشه حساب یسیر. اما بعضی اوقات نه، به ما اعمال رو نشون میدن، مناقشه میکنن، یعنی سختگیری میکنن، اون وقتی که ما رو عذاب میکنن. دیده میشه مثلا فرض کنید که بعضی کارا رو شخص انجام داده، اون کسی که تصمیم مؤاخذه مثلا این عبد داره بهش به دوخش میکشه که تو این کارا رو کردی، ولی کارش نداره، اجازه میده که بره و به کار خودش برسه. اما گاهی از اوقات مناقشه میکنه و او رو محاسبه میکنه و مؤاخذه میکنه و بعدم عذاب میکنه. هر حساب یسیره، یعنی اکتفا کردن به عرض، به همین که فقط بهش نمایش بدید تا حسرت بخوره و خجالت بکشه، همین، این میشه یه حساب یسیر. البته کم نیست، همینم نسبت به اون حساب مناقشه کمه، ولی حسرت و خجالت به خصوص حسرت و خجالت خالص کم نیست، اما نسبت به اون مناقشه که میشه کمه، حساب یسیره. حضرت فرمود در جواب این سوال که ذالک هو الارض، این حساب یسیر عرضه. چرا این عرض حساب یسیره؟ زیرا در عرض دیگه مناقشه نیست، یعنی سختگیری نیست، فقط اعلامه و فقط معرفیه. اما فإن من نوقش فی الحساب عذره، کسانی که در حسابشون مناقصه بشه، یعنی مناقشه بشه، یعنی استقصا بشه، دقیقا حساب رسی بشن. کسانی که دقیقا حساب رسی بشن عضو و معذب میشن. اینا به عرض اکتفا نمیشه، عرض میشه برشون، اخبار بهشون اعمالشون عرضه میشه، ولی به همین عرضه اکتفا نمیشه، عذاب هم میشه. وقت فی عرف المجرم و مجرمونه به سیما هم کما یعرف الاخیار و هاهنا به دیگه هم. در قیامت مجرمون رو با چهرهشون میشناسیم، حالا یا بر چهره چیزی نوشته یا آثار عذاب بر چهره پیداست، بالاخره از خود چهره مشخص میشه که این مجرمه. کما این که شناخته میشن اخیار هاهنا، یعنی در این دنیا، به دیگه هم. زیب دو یا سه معنی آمده که هر سه اینجا مناسبه، به معنی هیئت آمده، به معنی لباس آمده، به معنی پوشش هم آمده. پوشش یعنی کل لباس. حالا لباس یک شاد اخص باشه از پوشش، ولی میشه همین دوتا رو یکی گرفت. از زیب به معنی هیئت یا به معنی لباس و پوشش. در اینجا افراد رو از هیئتشون میشناسیم، حالا میشه گفت از لباسشون هم شاید بشناسیم، ولی خب هیئت بهتره. انسان ها رو از هیئتشون میفهمیم که جز اخیار هم. این اولین امری بود که ما در قیامت داریم، یعنی اولین موکن قیامت بود که عرض اعمال باشه. موکن دوم کتبه، اخذ کتبه. کتب رو به افراد حاضر در اونجا عطا میکنن و میدن و اونها میگیرن. سه جور کتاب داده میشه. یکی کتاب به دست راست داده میشه، یکی کتاب به دست چپ داده میشه. دو جور کتاب داده میشه، یکی به دست راست، یکی به دست چپ. به کفار اصلا کتاب داده نمیشه. به کسانی که کتاب خدا رو در دنیا پشت سر انداختن و عمل نکردن، به اونها هم کتاب اعمالشون دست چپ داده میشه، ولی بهشون گفته میشه که وقتی درخواستی از خدا میکنن بهشون گفته میشه برگردین پشت سرتون، اگر خواستید از پشت سر استفاده کنید. کنایه از این که شما اون وقتی که میتونستید برای خودتون نوری و اون چه که مطلوبتون رو تهیه کنید نکردید و کتاب خدا رو پشت سر انداختید، که این البته همه توضیح داده میشه انشاءالله. پس دو جور کتاب رو تسلیم میکنن، یکی به دست راست، یکی به دست چپ. دست راست مظهر یمن و برکته و باعث بشارته، دست چپ مایه شومی و منشأ حقارت. یعنی به شخص اگر دست راست به دست راستش کتاب دادن، معناش اینه که به او بشارت دادن که تو اهل نجاتی، و اگر به دست چپش کتابش دادن به او اعلام کردن که تو اهل عذابی. کتاب انسانهای نیک از الواح نیک به دست آمده و با اعمال نیک پر شده، پس جا داره که به دست راستی که مظهر شرفه داده بشه. اما کتاب انسانهای بد از کاغذهای صفریه تهیه شده و اعمال بد در اون نوشته شده و از طبقات زیرین زمین استخراج شده، و جا داره که به دست چپ داده بشه که مظهر پستیه. بعد درباره منافق صحبت میکنن و اینکه چه کسانی داخل در کافرن بحث میشه، و بعد همون کسانی که کتاب خدا رو به پشت انداختن و عمل نکردن در مورد اونا بحث میشه، که خیلی مطلب نداره اینجا. و اما الکتب، فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا. کسی که کتابش به دست راستش داده شود زود به حساب یسیر حسابرسی می شود و به اهلش در حالی که شادمانه است باز می گردد. این چه کسی است که کتابش به دست راستش می دن؟ و هو المؤمن السعید. به بستگانش بله که کسی کسی رو نمیشناسه بنا شد اگر کسی عذاب بشه نشناسنش، نه کسی کسی رو نشناسه، همه همه رو میشناسن. گفتیم که اگر کسی اهل نجات بود، پسرش یکی از یا یکی از بستگانش اهل عذاب بود، فراموش میکنه اون معذب رو و اصلا نسبتش رو با او فراموش میکنه و یادش نیست که همچی کسی هم در دنیا با او همراه بوده، حتی اگه بچه خودش باشه که همیشه با هم بودن. ولی اینطوری نیست که همه همه رو عذاب فراموش کنه، همه هم دیگر میشنسن، همه هم دیگر رو میشنسن، منتها کسانی که قرار معذب بشن نیکانشون اونها رو نمیشنسن. شاید بشنسن بر معذبین، شاید نیکان رو بشنسن و میدونن که نیکانم به یادشون نیست، به یادشون نیستن و لذا بیشتر ناراحت میشن، میگن اون کسانی که ما بهشون امیدم داشتیم اون حالا ما رو فراموش کرد. خب به اول مؤمن و سعید، از سعید صفت توضیحیه چون مؤمن بالاخره سعادتمندم هست، غیر احترازی نیست. لعن کتابه تعلیل برای اینه که چرا کتاب مؤمن سعید به دست راستش داده میشه، با توجه به این که دست راست مظهر شرافت و احترامه، دلیل اینه که لعن کتابه من جنس الالواح العالیه و صحف المکرمه المرفوعت المتحره و عیدی سفرت کرام برره، چون کتاب این شخص از جنس الواح عالیه است. الواح به معنای چوب و هر چیزی که روش نوشته بشه، کل چیزهایی که روش نوشته میشه گفته میشه الواح. الواح عالی هم معلومه، یعنی الواحی که بالاخره از مراتب بالا آمده و از زیر زمین و از مراتب سفلی استخراج نشده. و صحف المکرمه یعنی نامه های گرامی که اندالله مکرمند، مکرم اندالله هن. المرفوع یعنی المرفوعت قدرا، قدر بالایی دارن، کتاب برافراشته هستن. المتحره یعنی منزهتن عن الشیاطین، از دسترسی شیاطین پاکند. به عیدی سفرت کرام برره، که این کتاب به دست نوشته شده، اینها به دست سفره، سفره یا جمع سافره به معنی کاتب یا جمع سفیره به معنی پیام‌آور، هر دوش هم درسته. سفره یعنی کتبه که همون ملائکه هستن، یا سفره یعنی رسول پیام‌آوران که اون باز همون ملائکه هستن. کرام اندالله یعنی بزرگواران، برره یعنی اتقیا نیکان، اینا صفت اون سفرند. این کتاب افرادی که خوبن که به دست راستشون داده میشه. گروه دوم کسانی هستن که بدن، کتابشون هم مطالب بد توش نوشته شده چون اعمالشونه، این به دست چپشون داده میشه. اینا هم افراد منافق هم کافر، بعدن خواهیم گفت که کتاب نداره. و اما من اوتی کتاب هو به شمالهی، که افراد کافر هم و افراد منافق هم که به دست چپشون کتاب داده میشه، یه بقیه آیه رو ذکر نکرده. و هو المنافق و شقی، شقی یعنی بدبخت. بله، منافق رو در کافر هم مندرج میکنن به لحاظ باطنش، ولی به لحاظ ظاهر با کافر فرق داره، چون منافق اظهار اسلام میکنه، باطنن کافره. حالا بعدن خواهیم گفت که منافق به لحاظ باطنش ملحق به کافره، ولی به لحاظ ظاهرش با کافر فرق داره، به این جهت بهش کتاب میدن، حتی کتابش به شمارش میدن. خب چرا کتاب او رو به دست چپ میدن؟ لأن کتابه من جنس الاوراق السفلیه، کتابش از جنس ورقهایی است که از پایین آمده، ورقهای پسته. و صحائف الحسیه، و از جنس صحیفه ها و نامه های حسی است که قابل احتراقه، اون نامه های معنوی رو نمیشه آتش زد، نامه های حسی دم آتش بیری میسوزه، قابل احتراق. کما قال سبحانه ان کتاب الفجار لفی سجین، سجین رو به معنای کتابی میگیرن که اعمال کفره و شیاطین در او جمعه. ان کتاب الفجار لفی سجین، بعضی هم حالا عرض میکنن، بعضی هم عبارت میگیرن از یک جای دور افتاده. و ما ادراک ما سجین، خود خدا سجین رو توضیح میده. تو چه میدانی سجین چیه؟ برای اینکه بفهمی ذکر میکنم که کتاب و مرقوم، کتاب مرقوم ظاهرش اینه کتاب نوشته شده، منتها در تفاسیر سه جور تفسیر شده برای مرقوم. یکی اینکه نوشته شده مثل نوشته شدن بر سنگ که محو نمیشه. یکی مرقوم یعنی معلم به علامت شر، علامت شر روش گذاشته شده مشخصه. یکی هم مرقوم به معنای اون طبقات زیرین زمین که گفتن مرقومه یعنی زیر هفت طبقه زمین دفنه، اونجا از اون کتاب از اونجا میاد. دیگه سه جور گفته شده که به من ظاهرش بنا نوشته شده است و در معنای اول که نوشته شدن بر سنگه این معنای ظاهری رعایت شده، در دو معنای دیگه چندان نه. در معنای دوم اینه که علامت گذاشته شده به علامت شر. معنای سوم اینه که کتاب مرقوم یعنی کتابی که از زیر زمین استخراج شده. خب بعد هم میفرماد و اینو یومه ایزن لیل مشهر و عمل کافر فلا کتاب الله، اصلا کتابی نداره. البته حرفی ایشونه دیگه، حالا بلکه دلیل چقدر موافقت داره بحثش. اما منافق و المنافق سئل عنه الایمان و ما اخذ عنه الاسلام، از او درباره ایمان سوال میشه که ایمانت کو، و ما اخذ عنه الاسلام، ما نافی است، اسلام هم از او گرفته نمیشه، یعنی قبول نمیشه. میگه من اسلام دارم، اسلامشو قبول نمیکنه. از ایمان سوال میکنن که نداره. چرا ازش اسلام رو گرفته نمیشه؟ زیرا که در حقش گفته میشه و قیل فی حقه انه کان لا یؤمن بالله العظیم، در واقع ایمان نداشته. سید خلوفی هل معتل و المشرک و الجاهد، در کافر داخل می شود، البته در کسی که لا یؤمن بالله العظیم داخل می شود سه گروه. یک، المعتل، معتله کسانی هستن که خدا رو اولا در مورد خدا اجازه فکر کردن نمیدن، خدا رو موجود نمیدونن، حتی موجود نمیدونن یعنی نه که موجود نمیدونن، یعنی دست و بالشون میبندن، میگن خدا کاری انجام نمیده، خدا همه کارها رو تعطیل کرده، یه زمانی آفرید و از دستش در رفت و نشفت کنار. اینا در واقع کافرن. مشرک هم که روشنه، کسانی که هستن که بیش از یک خدا قائلن، خدا رو قبول دارن، من تا در کنار خدا چیزای دیگه هم قبول دارن، این مشرکه. ولی جاهد کسایی که منکر خدا هست، اصلا خدا رو قبول نداره، ممکنه موجود دیگر رو قبول داشته باشه، خدا رو قبول نداره. و یکون المنافق فی باطنهی واحدا من هاولای، منافق هم در باطن یکی از این سه گروهه، یا معتله یا مشرکه جاهده به لحاظ باطن، اگرچه به لحاظ ظاهر صورتا مسلمانه، ولی لا ینفله صورت الاسلام، صورت اسلام به دردش نمیخوره، چون الان گفتیم ما خودن الاسلام، اسلام ازش نمیگیرن، اسلام ازش قبول نمیکنن، میگن به دردت نمیخوره، تو واقعا ایمان نداشتی، باطن معیار در نزد ما و باطن تو هم یا معتل بوده یا مشرک یا جاهل. اما همین صورت اسلام ینفعل العوام و ضعفا، عوام و ضعفا از این صورت اسلام استفاده میکنن، همین که ظاهرا به اسلام وارد شدن چون در باطنشون شرک ندارن، ولو اون که باطنشون هم اونچنان دلباخته خدا و شرایع و اینها نیست، ولی باز به خاطر اینکه ضعیفند و عوامن، همون صورت اسلام ازشون پذیرفته میشه و به نفعشون تمام میشه. خب بعد یه صحبتی در مورد کتابی داریم که خدا فرستاده. تا اینجا کتاب اعمالمون بود، که کتاب اعمالمون رو یا به دست راستمون میدادن یا به دست چپمون. اولی کنایه از این بود که آدم مؤمن سعیدی هستیم، دومی کنایه از این بود که منافق شقی هستیم. اما حالا میخوام بحث کنیم درباره کتاب خدا، کتابی رو که خدا برای ما فرستاده تا بر طبق او عمل کنیم و او رو سرمشق زندگی قرار بدیم. درباره او چه سوالی میکنم؟ میفرماد که کسانی که کتاب رو عمل کردن، خب جز مؤمنین سعیدن و کتاب عملشون به دست راستشون داده میشه. در مورد اونها سوال صحبتی نداریم. اما کسانی که کتاب رو پشت سر انداختن، کنایه از این که بهش عمل نکردن، بی توجهی کردن، اینها در روز قیامت از خدا طلب میکنن که خدایا از این نوری که به مؤمنین دادی و جلوشون رو به وسیله جلو پاشون رو به وسیله این نور میبینند و راه میرند، یه ذره به ما بده، ما جلو چشمون تاریکه، هی راه میره میخوریم زمین. خدا میگه برگردید پشت سرتون، اگر نوری هست از پشت سر طلب کنید. و اینا برمیگردن پشت سر میدونن که خبری نیست. میگه اگر اون کتاب رو پشت سرتون ننداخته بودید، اون نورش الان به درد شما میخورد. شما پشت سر انداختید، حالا نور پشت سر شماست، به درد شما نمیخوره. جلوی روتون رو نمیتونه روشن کنه، چون میدید اگر انسان جلو پاش روشن نباشه درست نمیتونه راه بره. مؤمنین هم که جلو پاش رو روشنه، یه بار عرض کردم گاهی میبینید یه متر جلو پاش روشنه، این یواش یواش راه میره، چون یه متر رو میبینه، احتیاطاً تا اون یه متر قدم میذاره، جلوترش رو که نمیبینه، یواش قدم میذاره، بچه یواش قدم گذاشت دوباره یه متر جلوتر روشن میشه، باز یه متر یواش یواش میره. اما بعضی میبینید نه، یه صحنه وسیعی رو روشن میکنه، اینا خیلی تون میرن که همه چی روشنه پیشش دیگه. مؤمنین هم متفاوتن در نور، ولی کفار اصلا نور ندارن، نور ممکنه پشت سرشون باشه، از این آیه برمیاد که نور پشت سرشون هست اما به دردشون نمیخوره. نور پشت سر هم هیچ سوی به رو جلو نمیده، مثل نور دنیا نیست که اگه پشت سر کسی روشن کنند بالاخره یه ذره نور جلو پاش روشن میکنه. اینا نه، این درست پشت سر روشن، روبرو اصلا روشن نیست. پشت سر هم از کتابی که اینا به پشت انداختن روشنه. خدا بهشون میگه که برگردید پشت سر ببینید، از این نور میتونید درخواست کنید. با اون نور که بهش عمل نکردن جلو هم نمیاد، اینا حسرت میخورن که چرا ما در دنیا که این کتاب رو به ما دادن امکان عمل کردن به این هم داشتیم، چرا عمل نکردیم. پس این کتاب است که خدا میفرماید پشت سرتون هست، نه کتاب اعمال. کتاب اعمال همونطور که عرض کردیم دو جور بیشتر نیست، یا به دست راست داده میشه یا به دست چپ، غیر از این دیگه نیست. این کتابی که پشت سر افتاده، این کتاب کتاب اعمال نیست، کتابی است که خدا برای راهنمایی و هدایت بشر فرستاده بود در دنیا، و اون گروهی که بهش عمل نکردن پشت سر انداختن، الان کتاب پشت سرشونه، یعنی همون کتاب الهی پشت سرشونه، نه کتاب اعمالش. و اما من اوتی کتابه برا ازهره، کسانی که کتابشون رو پشت سر داده میشند، نه کتاب عملشون رو، بعدا خواهیم گفت کتاب عملشون نیست، همون کتابی که خدا فرستاده. فهمون لذین اوت الکتاب فنوزوه برا ازهورم، کسانی که بهشون کتاب داده شد، این کتاب رو که بهشون داده شد پشت سر انداختن، وشتر و بهی سمنن قلیلن، در مقابل این یک سمن کمی رو که استفاده از دنیاست، کتاب رو به ثمن کم فروختن، یعنی به استفاده های دنیایی، به تعلقات دنیایی که هیچ ارزش نداشت، خیال هم در خیال بود، اینا رو کتاب با اون اهمیت رو به این خیالات خودشون فروختن. فیضا کانه یوم القیامه، وقتی که یوم القیامه تحقق پیدا کند، کانه تام است، وقتی که یوم القیامه تحقق پیدا کنه و حاضر بشه، قیل له خود من وراء زهرک، برگرد از پشت سر خودت بگی، ای من حیث و نرز تهوفی، یعنی از همون جایی که انداختی این کتاب رو در اونجا، سی حیاتی که دنیا در دنیا انداختی، حالا باید از همون جا بگیر، کتاب به تو داده نمیشه. قیلر جعو برا اکن فلتمسون نورن، برگرد این پشت سر خودتون، درخواست نور از پشت سر بکنید، جلوی شما و دست راست و دست چپ شما نوری نیست. و هو و این کتابی که این پشت سر افتاده میشه و به اینها گفته میشه به پشت سرتون نگاه کنید، کتاب اونجاست و نور اونجاست، این کتاب کتابی است که منزل علل کافر است، لا کتاب الاعمال، کتاب اعمال نیست، چون کتاب اعمال یعطا لکل الاشقیاء به شمالهم، به تمام اشقیاء کتاب اعمالشون به دست چپشون داده میشه. این و هو کتاب المنزل علی لا کتاب الاعمال، این یه جمله معترضه حسابش کنید، فانه تعلیل برای قیل ارجعوا وراءکم، یا مثلا تعلیل برای قبل از او که دنباله همون بحث کتاب منزله. ف فإنه این نوزه و را ازهره، وقتی که این کتاب رو این شخص میداخت پشت سرش، زن ان لن یهور، گمان میشد که رجوع الی ربه نمی کند. لن یهور این لن یرجع الی ربه، گمان میشد که هرگز باز نمی گردد به سمت خدا. و نگران این نبود که یه روزی احتیاج به این کتاب پیدا بکند و از نور این کتاب بخواد استفاده بکنه. نگران این مطلب نبود، فکر میکرد که همیشه تو این دنیا هست، یا اگر مرد دیگه تمام شد. اگر این میفهمید که یه روزی میاد که باید به خدا برگردد و اون روز روز تاریکه و احتیاج به نور داره، این کارو نمیکرد، کتاب رو پشت سر خودش نمینداخت. شاید بتونیم زنه در اینجا رو به زنه در اینجا رو به معنای یقین بگیریم، چون بعضی اوقات میاد اینطوری، یقین داشت که بر نمیگرده، یقین داشت که بر نمیگرده، لذا این کارو کرد. البته من خودشان بیدیه میبنده. این دوتا موتن از مواتن هفتگانه که قرار بود توضیح داده بشه، که عرض بود، یکم اخذ کتب بود. حالا بحث سوم ما درباره موازینه، که موازینی هم خدا در قیامت وضع میکنه برای اینکه اعمال انسانها رو به او بسنجه. گروهی گفتن که اعمال اعراضند و اعراض در ترازو جا نمیگیرند. ترازو جای جواهره، اعراض رو که نمیشه با ترازو سنجید. بعضی جواب دادن که اعراض رو نمیسنجند، کتبی را که اعمال ما در اون نوشته شده، نامه هایی رو که اعمال ما در اون ثبت شده، اونا رو تو کفه ترازو میذارن. مصنف هم در ابتدای عبارتش عبارتی میاره که نظریه همین رو تایید میکنه، اما الموازین فیجعل فیها الکتب و صحائف، یعنی نه اعمال رو بلکه کتب و صحائف رو در اون میذارن. ولی در دنباله کلام عبارتی میاره که با وزن اعمال هم میسازه، میگه که کما یوزن هاون الانظار صحیحه. در اینجا ما انظار صحیحه رو با وسیله علم منطق میسنجیم، یعنی میزان ما علم منطقه. اونجا یه میزانی هست که به توسط او اعمال رو میسنجن. پس میزان یه میزان معمولی نیست که بگی عرض رو نمیتونه بسنجه. اونجا یه میزانیست که افکار رو میسنجه. در این دنیا هم میزانیست که افکار رو میسنجه. اونجا یه میزانی میذارن که همه اعمال رو، افکار رو، گفتار رو، همه رو بسنجه. پس میزان میزان معمولی نیست که ما نتونیم اعمال رو باش بسنجیم، حتما ناچار باشیم از کتب و صحائف استفاده کنیم، بلکه میزان میزانیست که اعمال رو هم میتونه بسنجه، همونطور که در این دنیا میزانی داریم که افکار رو میتونه بسنجه. خب حالا اگر اون میزان، اگر کتب رو بخوان با اون میزان بسنجن، اون میزان کتاب خداست. کتب اعمال ما رو با کتابی که خدا فرستاده میسنجن. هر کدوم از اعمال ما با دستورهای موجود در اون کتاب سازگار بود مقبول میشه و الا مردود میشه. از کتاب الله میزان کتاب اعمال و رفتار ما. اما اگر بخوان نفوس رو ملاحظه کنن، نفوس ما رو با میزانی که نفوس انبیا و اولیاست میسنجن، یعنی نگاه میکنن ببینن در نفوس اونها چه نقوشیست و در نفوس ما چه نقوشی. نفوس ما رو با نفوس اونها میسنجن و مشخص میکنن که ما چقدر کم داریم، چون اگه معیار اون باشه دیگه نفس ما معلوم میشه چقدر کم داریم. زیاد داریم نه، چون ما ریاض انبیا و اولیا زیادتر نداریم، میسنجن که چقدر کم داریم. پس گاهی از اوقات کتاب رو، کتاب اعمال ما رو با کتاب الله میسنجن، یا نفوس منقوش به اعمالمون رو با نفوس انبیا و اولیا میسنجن. میزان دیگه تقریبا روشنه. ممکنه مثل میزان های دیگه هم باشه، ما فعلا فکرمون به این دو میزان رسیده. و عمل موازین فیاج الفی حل کتب و صحائف، کتب و صحائف یعنی نامه ها رو در اون قرار میدن و با اون موازین مقدار اعمال ما رو وزن میکنن. کما یوزن در هاهونه، یعنی در دنیا، الانظار و صحیحه و الفاسده، به علم میزان یعنی علم منطق، با علم منطق میتونن انظار صحیح، انظار این افکار، انظار صحیح و فاسده رو بسنجن. لیذهب صحتها و فسادها تا اینکه صحیح و فاسد ظاهر بشه و یستوان جدا شود روشن بشود صحیح ها من فاسدها. و آخر ما وضعت المیزان قول العبد الحمدلله، آخر چیزی که در میزان قرار داده میشه قول بنده است که میگه الحمدلله. من یه روز این داستان نقل کردم که مرحوم طباطبایی رو، البته به ما گفتن خواب ارزش نداره ولی بالاخره یه معیدی هست، نمیشه کاملا نفیش کرد، بیارزشی بیارزش نمیشه کرد، ولی خب روش نمیشه حساب کرد و تکالیف رو و امثال اینها رو از این خواب استفاده کرد، ولی بالاخره یه تأییدی میتونه بکنه. ایشون خواب دیدن، پرسیدن که آیا طالبید که به دنیا برگردید؟ فرمودن که با تمام مشقات بله، حاضرم برگردم برای این که یک بار بگم الحمدلله، یعنی که یک بار بگم الحمدلله. شما نمیدونید معادلات اینجا با یک بار گفتن الحمدلله چی رو به هم میریزه. در این دنیا، در دنیا که خودشون هستن، یک الحمدلله که شما در اینجا میگید تمام معادلات اینجا رو عوض میکنه. یعنی این مقدار تاثیر داره. اینجا هم الان اشاره به همون مطلبه که آخرین چیزی که در میزان عبد قرار داده میشه اون الحمدلله است که او گفته. و لهذا قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الحمدلله ملء المیزان، ملء یعنی پوری، پوری میزان و الحمدلله. هر چقدر که میزان تو خالی باشه الحمدلله که گفتی پر میکنه. خب یه سوال اینجا مطرحه که لا اله الا الله چی؟ او آیا از الحمدلله قوی تر نیست؟ هیچ کلمه به لا اله الا الله نمیرسه، اونو چرا حساب نشدی؟ این الان جواب میدیم. اولا میگیم که کفه میزان انسان ها به اندازه علمشونه. خب هر کی علمش بیشتر، این یه مقدار عبارت وحشتناکیه، هر کی علمش بیشتر باشه هم باعث خجالتشه هم باعث سقوطشه. اما به یه نفر جاهل که علم چندان داره کفه کوچیک میدن، میگن پرش کن، او شاید خیلی زود پرش کنه و خیلی زودم از صراط عبور کنه بره، ولی از عالم توقع زیاده. این که عالم بوده موظف بوده که اعمال بهتری بیاره، اعمال بیشتری بیاره، پس کفه ترازه او رو وسیع‌تر قرار میدن و او موظف است که این کفه رو پر کنه و اما کفه جاهل اینقدر پر نیست، پس به مقدار اینقدر بزرگ نیست. پس هر کسی رو، میزان هر کسی رو به مقدار علمش قرار میدن و تمام اعمال رو در این میزان وارد میکنن به جز لا اله الا الله. جواب این داره داده میشه که چرا شما لا اله الا الله رو نمیگید، به جز لا اله الا الله رو که در میزان وارد نمیکنن. جهتش هم اینه که میزان همیشه باید با مقابل خودش سنجیده بشه، باید با مقابل خودش سنجیده بشه. لا اله الا الله مقابل شرکه، شرک چیزی نیست، لذا گفتیم کافر کتاب نداره، اون که هیچی دستش نیست، شرک چیزی نیست که بخواد بسنجه، اما قابل حساب نیست. مرحوم سبزواری در اینجا مثلا جالبی رو میفرماد، میگه که یه وقت ترازویست برای ترجیح اعمال گذاشتن، یه وقت ترازویست برای این که ببینن چه اعمال صحیحه یا ناصحیحه گذاشتن. اگر ترازوی ترجیح رو گذاشته باشن لا اله الا الله رو با این ترازو نمی سنجن، چون هیچ چیزی بر لا اله الا الله ترجیح نداره، نمیشه سنجید چیزی رو با این کلمه. ترازوی ترجیح برای لا اله الا الله نیست، ولی ترازویی که میتونه صحت و سقم رو از هم جدا کنه، صحت و لا صحت رو از هم جدا کنه. چرا؟ ایشون میگه که توحید انبیا و اولیا ترازوی سنجش توحید ماست، که توحید ما رو با توحید اونا میسنجن و میفهمن که صحیحه یا ناصحیحه، ولی برای ترجیح ترازوی نمیذارن. ولی برای اینکه صحت رو از لا صحت تشخیص بدن چرا ترازو میذارن؟ میگن توحید انبیا و اولیا توحید صحیحه، توحید تو رو با اونا میسنجیم، اگر موافق در آمد تو هم صحیحه، اگر مخالف در آمد ناصحیحه. این ترازو رو داریم، ولی ترازوی برای ترجیح نداریم، چون هیچ کلمه برای این ترجیح نداره که ما بخوام بسنجیم. داره در بعضی روایات اونطور که من مبهمن یادم میاد، خیلی دقیق یادم نیست، که بنده ترازوی اعمالش اینطور میشه که کفه گناهش بسیار سنگین میشه، کفه حسناتش میره بالا و اون سخت میشسته، یعنی اینقدر سواش میشه که اون بالا میشسته. بعد یه دفعه یک نامه از بالا میاد وارد کفه حسنات میشه، درست کارو برعکس میکنه، میاد این کفه حسنات به زمین میچسبه، کفه سیاد میره به سخت میچسبه، یعنی اینقدر سبوش میشه. نگاه میکنم اینه روش نمیشه لا اله الا الله، یعنی این آدم اهل ایمانه، لا اله الا الله گفته، بنابراین بقیه سیادش رو رها کنید. اینو داریم. خب اگه اینطور باشه میشه گفت به یه معنی ما ترازوی ترجیح هم داریم، اگه این باشه ترازوی ترجیح هم داریم، چون میاد همه اعمالو، اما چیزی که با خودش سنجیده بشه نداریم. این درسته، یعنی چیزی که از جنس خودش باشه و بخواد با اون سنجیده بشه نداریم، ولی چیزی از جنس دیگه بر همه غلبه پیدا میکنه. پس خلاصه مطلب این شد که در کفه ترازوی ما لا اله الا الله رو نمیذارن، زیرا که اگر بخوان این طرف لا اله الا الله بذارن اون طرف باید مقابلش بذارن، و کسی که لا اله الا الله گفته مقابل رو نداره. من گفتم مقابل چیزی نیست، اون درسته، ولی خب تحلیل ایشون اینه، کسی که لا اله الا الله رو گفته مقابل رو نداره. چجوری مقابل رو تو کفه دیگه بذارن؟ آخه میخوان یک طرف لا اله الا الله رو بذارن، یک طرف مقابلش رو بذارن که ببینن کدوم سنگین تره. این شخصی که این کلمه رو گفته دیگه مقابل این کلمه رو نداره، کسی موحد دیگه مشرک نیست، کسی که موحد مشرک نیست. پس یه طرف ترازو رو اگه با این کلمه پر کنن، طرف دیگه چیزی نیست که بذارن، و حرف مرحوم صبری درست در میاد که ببینن کفه ترازو کدومش ترجیح داره. پس مقابل این کلمه چیزی نیست که بخوام بسنجمش و ترجیحش بدن یا ترجیح ندن. البته ترجیح نداره، ولی اصلا سنجشش درست نیست، چون مقابلی نداره. این انسانی که دارای لا اله الا الله، دارای توحیده، مشرک نیست، پس فقط این کلمه رو داره، مقابل نداره. مشرک هم که لا اله الا الله نداره. پس هیچ که شما پیدا نمی‌کنید که این کلمه با مقابلش جمع شده باشه تا بخوام ما این کلمه رو در یک طرف ترازو و مقابلش در یک طرف دیگه بذاریم و بسنجیم. به این مناسبت این کلمه اصلا در ترازو نمی‌ذارن، در ترازویی که بخواد ترجیح رو برسونه، نه در ترازویی که بخواد صحت و لاصحت رو برسونه. صحت و لاصحت از چه ترازوی داره؟ و کفت و میزان کل احدن به قدر علمه، هر چقدر علم بیشتر باشه کفه ترازو وسیع‌تره، و اون عالم موظفه که اعمال بیشتری در این کفه ترازوی وسیع بریزه. و کل ذکرن و عملن ید خلوفی الا لا اله الا الله، هر ذکر و هر عملی در این ترازو داخل میشه جز لا اله الا الله، زیرا که کل عمل لهو مقابلون فی عالم تضاد که عالم دنیاست. هر عملی مقابلی داره که بشه این عمل رو با اون مقابل بسنجیم، ببینیم اون چقدر بزرگه اون چقدر کوچیکه. ولی لیسل توحید مقابلون الا شک ولا یجتمعان فی میزان احد، و در میزان هیچ شد شرک و توحید به هم جمع نمیشه، یا طرف مشتکه یا موحده. زیرا یقین دائم همونطور که با ضد خودش جمع نمی شود در یک حال، لا یتعاقبان علی موضوع واحد، این یقین دائم با ضدش هم بر یک موضوع واحد تعاقب هم نمی کنن، یعنی نه تنها جمع نمی شن، تعاقب هم ندارن. اگه یکی آمد دیگری رو باطل می کنه، اگه یکی آمد دیگری رو باطل می کنه. وقتی ایمان بیاد شرک از بین میره، وقتی هم شرک بیاد ایمان از بین میره. پس هیچ وقت با هم جمع نمی شن، هیچ وقت در ردیف هم قرار نمیگیرن، یکی دیگری رو از بین میبره به طور کامل، و آنچه که باقی مونه اون مؤخره. اون شخص اگر موحد بود در آخر موحد میره، و اگر مشرک بود مشرک میره. فلیست للکلمه، یعنی برای این کلمه لا اله الا الله، ما یقابلها یک و یعادلها دو، نه مقابل دارد نه معادل دارد. مقابل رو الان بعد در روایت میخونیم که نفی میکنن، مصنف معادل رو هم نفی کرده، گفته نه تنها مقابل نداره، معادل هم نداره. و فلیست للکلمه ما یقابلها و یعادلها فی الکفه الاخرى، نه مقابلی برای این کلمه در کفه دیگر هست و نه معادلی، یعنی حتی موجود کلمه‌ای که بتونه با او تعادل داشته باشه. همه کلمات هر چقدر هم مهم باشن از او پایین‌ترن. بله الحمدلله باز از این پایین تره. بله فرم میکنی میزان رو به شرطی که این لا اله الا الله بیاد تو میزان. ما گفتیم لا اله الا تو میزان نمیاد. تازه معلومه دیگه لا اله الا الله اگر گفته نشه الحمدلله پذیرفته نمیشه، فایده نداره. وقتی کسی خدا رو قبول نداره، وقتی الحمدلله میگه یعنی الحمد کی؟ برای کی؟ خدایی که قبول نداره که، حتما یا بوتشو میگه یا بالاخره یه شریک دیگری از شرکای خدا رو که خودش خیال کرده میگه، بالاخره الحمدلله برای اونها داره میگه. ولا یرجح علیها شیئون، هیچ چیزی برای این کلمه ترجیح داده نمیشه. کما یدل علیه حدیث صاحب سجلات، حدیث صاحب سجلات که در پاورقی آمده دلالت بر این میکند که هیچی بر اون کلمه ترجیح داده نمیشه. حدیث سجلات اینه: ان رجلا لم یعمل خیرا روایت به این صورت شروع نمیشه. حالا مردی رو من شروع روایتی نمیارم به چه صورته، مردی رو میارن که لم یعمل خیرن به این صورته، نه این رجلن. حالا عبارت ابتدایی شده نیست. رجل مردی رو میارن که لم یعمل خیل خیرن الا انه تلفظ یوما به کلمت لا اله الا الله مخلصن. مردی رو میارن که هیچ خیر انجام نداده جز این که در یه روزی کلمه لا اله الا الله رو با اخلاص گفته. فیوزع یوم القیامه، ایشون خیلی تیکه های عبارت انداخته، تیکه های روایت انداخته. فیوزع یوم القیامه فی مقابلت تسع و تسعون سجلن من اعمال الخیر، پس قرار داده میشه این کلمه در روز قیامت در مقابل 99 کتاب سجل، یعنی کتاب یعنی تومار پیچیده شده، در مقابل 99 تومار از اعمال خیر قرار داده میشه. و در نسخه داریم فی اعمال شرع و یا این که شرع، البته ظاهرا شرع نیست، همون شرع یا خیره. کل سجل کما بین المشرق و المغرب، یعنی سجلان سجلای معمولی نیست، انقدر بزرگه که بین مشرق و مغرب رو فرم میکنه. همش هم توش اعمال خیر نوشته شده. اون وقت مهم این تیکه است: و یترجح علی جمیع سجلات، این کلمه بر تمام سجلات 99 گانه ای که این همه وسعت دارن و پر از اعمال خیرن ترجیح. یعنی کلمه لا اله الا الله و بقیه قابل حساب محاسبه نیست، با این همه خیری که در سجلات نوشته شده میبینیم ترجیح در همه اینا ترجیح داره. یکی از اذکار خیلی مهم هم لا اله الا الله، میگن تقریبا تنها کلمه ایست که در وقت گفتنش لب تکون نمیخوره، ولذا شخص اگر بخواد این ذکر رو مخفی کنه از دیگران میتونه مخفی کنه، که اصلا توش احتمال ریا نیست، مگه بلند بگه، ولی احتمال ریا اصلا توش نمیاد. مثل روزه میمونه، روزه هم احتمال ریا نداره، مگه کسی خبر بده، کسی خبر بده که روزه هم، ولی روزه احتمال ریا توش نیست. عمل مشرکون فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، مشرکون رو در روز قیامت برایشون اصلا وزنی قرار نمیدن. اینا چه خیالشون راحته دیگه، چون برای چی عملشون رو با چی بسنجن؟ عملی که فاسده دیگه، مشخصه دیگه، سنجش نداره با عملی چی میخوان بسنجن. لأن اعمال خیرهم محبوطتن، اعمال شرشون که احتیاج به سنجش نداره، اعمال خیرشون هم که حبط شده. اعمال خیرشون حبط شده یعنی باطل و بیهوده شده. و اشکال وارد میشه که در جهان طبیعت و همچنین به طور کلی در جهان خلقت، به طبیعت کار نداریم، در جهان خلقت چیزی معدوم نمیشه، چیزی باطل نمیشه. پس این که میگید اعمال خیر کفار باطله یعنی چی؟ لااقلش اینه که فرض کن توی این دنیا از این رفت، بالاخره توی نفوس ملائکه که عالمن و اعمال شر و خیر بشر محفوظن، توی دفتر علم حق تعالی محفوظه، نمیشه گفت از اون جایی که از بین میره، به طور کلی نمیشه از صحنه وجود بیرون کرد، بلو هم برای شری باشه. حالا که ما بحث در عمل خیر داریم، عمل خیر کفار رو شما میگید که محبوطه، حبت میشه، از بین میره. خب معنای محبوط یعنی چی؟ که باطل میشه، از بین میره یعنی چی؟ در حالی که عملی نمیتونه باطل بشه، لااقل اگر عمل باطل بشه ارچون در دفاتر علم الهی و مبادی عالیه موجوده. جوابی که میدن اینه که منظور از حبت اینه که خدا در روز قیامت اون وجوه نورانی این اعمال رو خاموش میکنه و وجوه ظلمانیشون رو آشکار میکنه. اعمال دو وجه دارن، یه وجه یل اللهی دارن، یه وجه یل خلقی دارن. وجه یل اللهیشون روشنه، وجه یل خلقیشون تاریشه. این کفار وقتی که عملی رو انجام دادن ظاهرش یل اللهی بود، ظاهرش روشن بود، باطنش تاریک بود. ولی روز قیامت که شد اون تاریکی که واقعیت این عمل رو انجام میداد ظاهر شد، واقعیت این عمل رو تشکیل میداد ظاهر شد. اون نوری که ظاهر میکرد و تظاهر داشت این کافر به او روش، معلوم شد که خاموشه. پس معلوم شد که این عمل ارزشی نداشته، این عملی بوده تاریک و ظاهر نورانی. بعد نور ظاهری هم که در روز قیامت باطل میشه، چون اون که هست باطن اونجا، عالم باطنه و باطنها اونجا ظاهر میشه، ظاهرات رو همین دنیا میمونه. این در اینجا نوری رو، عمل خیلی رو که ظاهرش نورانی بود ابراز کرد، در قیامت باطن این عمل که تاریکه روشن میشه، ظاهر میشه و در قیامت معلوم میشه که این عمل تاریکه، تاریکی یعنی ارزش نداره. پس محبوطه به این معنا، نه محبوطه یعنی از بین میره به طور کلی. و هم صراط. خب این سه تا از مباطن قیامت بود، حالا موطن چهارم که موطن صراطه. این فرمان صراط طریق الجنت، یعنی راهیست که ما رو به بهشت میرسونه. و راهی که ما رو به بهشت میرسونه همین راه شریعتیست که به ما اعلام شده برای ما آوردن از جانب خدا. حالا اگر ما مسلمین مسلمان باشیم شریعت اسلام، اگر مسیحی باشیم شریعت مسیح، اگر یهودی باشیم شریعت یهود، هر کی در زمان خودش به شریعت خودش، بالاخره همین صراط هست. پس بنابراین صراط جنت مشتمل بر شرایع الهی است که هر کس به این شرایع عمل کنه از این صراط عبور کرده، از جهنم گذشته و لایق است که وارد بهشت شود. صراط در اینجا به صورت معناست، ظاهری نداره، یعنی پلی دیده نمیشه در دنیا، پلی دیده نمیشه در دنیا، فقط معنا هست. صراط حالت معنوی داره، یعنی همون دستورهای شرعی، همون قوانین شرعی، واجبات و محرمات، اونا صراط هست که حالت معنا دارن. ولی همین معنا رو ما بهش عمل کنیم، صورتی بهش میدیم، نمازی میخونیم، روزهی میگیریم، ولی در قیامت همین صراط صورت پیدا میکنه. مثل اعمال ما که مجسم میشن، صراط هم در اونجا مجسم میشه، یعنی واقعا یه پلی دیده میشه که ما گفته میشه از روی این پل عبور کن. اگر اعمالمون اعمال خوبی بوده، پلی که در مقابل ما گذاشته میشه پل محکم و پهن و روشن. اما اگر اعمالمون اعمال کمی بوده یا انحرافی داشتیم، پلی که جلو پامون گذاشته میشه پل محکم ولی تیز نازک، خب پیداست که رد میشه، نمیتونی رد شه. این قبلا گفتیم بعضی انسان ها در روی این پل سریع میرن چون پل پیششون پهن میشه، بعضی ها یواش یواش میرن، افتان خیز هم میرن، بعضی هم که میافتن دیگه بلند نمیشن. این بستگی داره به این که چجوری با این شریعتی که برامون در این دنیا آوردن عمل کردیم. اگه درست عمل کرده باشیم اونجا پلمون پهنه، اگر کم گذاشته باشیم اونجا هم کم میشه، اگر هم عمل نکردیم و انکار کردیم که اونجا سقوط میکنه. پس تجسم این پل معنوی، این معنایی که در دنیا حاصله، تجسمش در قیامت به صورت یک پل حاصل میشه و به ما دستور داده میشه که از این پل عبور کنید تا به بهشت برسید. پس صراط طریق جنته و اما صراط فهو طریق الجنه، راهیست که انتهایش جنت قرار گرفته و این پل همونطور که بعدا خواهیم گفت روی جهنم بلکه توی جهنم کشیده شده. بعدا میگه توی جهنم کشیده شده که هر انسانی باید توی جهنم وارد بشه و از اینجا رد شد. حالا جهنم را اگه جهنم طبیعت گرفتیم، خب هر انسانی از پیغمبر گرفته تا اون مشرک همه توی این جهنم توی عالم طبیعت میان و از اینجا رد میشن تا برن بهشت. بعد سقوط میکنن در عالم طبیعت و میشن طبیعی. اگر شما طبیعی اونجا هم باید برن جهنم. بعد یا نه از عالم طبیعت بیرون میان، از عالم طبیعت بیرون میان ملکوتی میشن و اونجا به عالم ملکوت منتقل میشن. اما صراط فهو طریق الجنه یشتمل علیه الشرع الانور، بر این صراط شرع انور مشتمله، یعنی کارهای شریعت رو اگر انجام بدیم گویا که این صراط رو گذروندیم. و هو این صراط ها هنا در دنیا معنایی است ولی در آخرت برای این معنا صورت محسوس درست میشه، یعنی این معنا مجسم میشه و یه پل واقعی درست میشه. یقول الله لنا و این هازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. همین یه صراط، صراط مستقیم منه، شما هم همین رو دنبال کنید، به صراط های دیگه تمایل پیدا نکنید. ولا تتبعوا السبل، راه های دیگه رو پیروی نکنید، دنبال نکنید تا شما رو از اون راه خدا جدا کند. فتفرق بكم عن سبيله، تا شما رو از راه خدا جدا کند. میفرماید که این آیه رو وقتی که پیغمبر خوندن یک خط مستقیم کشیدن و چند خط هم در اطرافش فرمودن صراط توحید همین صراط مستقیمی است که من کشیدم، صراط انبیا و اینها هم همین صراطه، بقیه صراطایی که می‌بینید صراط دیگرانه، مبادا شما خودتون رو به اون صراط دیگران مبتلا کنید، سعی کنید در همین صراط مستقیمی که من کشیدم وارد بشین که صراط توحیده. بلما تلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هذه الآیه، یعنی وقتی این آیه رو تلاوت فرمودن خطن یک خط مستقیم کشیدن و ان جنبیه خطوطن، دو طرف این خط رو هم با خطوطی پر کردن. فالمستقیم هو صراط توحید، اون خط مستقیمی که کشیده شده که پیغمبرم به همون خط اشاره کردن صراط توحیدی است که سلکه جمیع الانبیا و اتباعه. ولی المعوج، اون خطهای معوج یا طرق الزلال، طرق اهل الزلال. خب مشرک بر صراط توحید قدم نمیذاره چون در دنیا موحد نبوده، در دنیا موحد نبوده، چون که مشرک بوده، وقتی مشرک بوده اصلا صراط توحیدی نداشته که قدم بذاره. این از اول خیالش راحته، بدونی که فارو صراط بذاره تو جهنم. اما قدم بر صراط وجود میذاره چون خدا رو موجود میدونه، خدا رو هم قبول داره، منطقه در کنار خدا خدای دیگر هم قبول میکنه، با قبول کردن خدای دیگر از صراط توحید سقوط میکنه، دیگه قدمی روی صراط نمیداره. اما قدم بر صراط وجود میذاره، یعنی خدا رو قالب وجود خدا هست، منکر نیست. بله نخیر، این حرفا ایشونه، نه فرشون دنبال روایت نیست، روایت تا همونجا تموم شد. لما تلا رسول الله هذه الآیه خط خطن و انجنبه خطوطا، تموم شد. این فل مستقیم ها و صراط توحید هست مصنفه. خب اما انسانی که معطله، یعنی خدا رو از کارا تعطیل میکنه، یعنی میگه خدا در همون لحظه اول خلق شد و بعد رفت نشست کنار هیچ کار دیگه نشد، مثل یک خدایی که معدوم باشه، بیکار بیکار، این حتی صراط وجود هم نداره، یعنی پارو صراط وجود هم نمیتونه بذاره، این وضعش از این مشک بدتره. بعد میگه موحد، چرا موحد میتونه پارو صراط بذاره؟ هم صراط توحید داره هم صراط وجود داره، منطقه اگه فاسق باشه یه سقوطکی میکنه اما مخلد در آتش نمیمونه، بالاخره یه جوری شفاعت دستش میگیره بیرونش میگیره. از سراتان روشن شد. بعضی اصلا براش سراتی گذاشته نمیشه، سرات توحید داره مشته گذاشته نمیشه، سرات وجود داره معطل گذاشته نمیشه. اینا رو بدون سرات حدش میکنید دیگه. اما برای بعضی سرات گذاشته میشه، بهشون گفته میشه از این سرات رد شید، اونا رد میشن. اگر فاسق نباشن رد میشن، اگر فاسق باشن سقوط میکنن، ولی مخلد نمیمونن. سرات وجود یعنی معطل سرات وجود نداره، یعنی حتی به وجود خودم که انه قائل نیست، نه که قائل نیست، قائل هست به وجود خدا، ولی خدا رو بیکار میدونه. میگه خدایی آمد و خلق کرد و تمام شد، بعدم رفت کنار، واگذار شد به خود خلق، واگذار شد به خود خلق. خود خلق هم که دارن میان میرن، اون کاری دکمه رو فشار داده، اونا خودشون اتوماتیک دارن کارشون انجام میدن، اونم بیکار نشسته، هیچ کارم نمیکنه، هیچ دخالت هم نمیکنه. هر کس هم هر کار بکنه، اون دیگه نمیتونه دخالت کنه، دستش بسته است، نه کاری نمیکنه، اصلا نمیتونه دخالت. خب این خدا مثل اینکه موجود نیست دیگه، این خدایی که هیچ کار نمیتونه بکنه، فقط خلق کرده، حالا دیگه اصلا نمیتونه خلق هم عوض کنه، همین جهت هست. همون برنامه‌ای رو که به این خلق دیگه ندارن اجرا میکنن، میرن جلو. اگه یه وقت هم پشیمون بشه بخواد برگرده، نه کاری نمیتونه بکنه، برای دیگه نیست. صراط وجود نیست، ولی صراط شریعت که مسلم برش نیست. معطل که صراط شریعت اصلا نداره، چون شریعتی نداره، چون شریعتی نداره، صراطی نداره، صراط وجود هم نداره. یعنی صراطی که اعتقاد به وجود خدا براش درست میکنه، صراطی که اعتقاد به توحید درست میکنه میشه صراط توحید، صراطی که اعتقاد به وجود خدا رو به دنبال داره میشه صراط توحید وجود، صراطی که عمل به شریعت رو منشأ عمل به شریعت میشه صراط شریعت. این بعضی هر صراط ها رو داره، حالا ممکن این صراط ها به هم ادغام بشه. ولی مشرک لا قدم له علی صراط توحید، ها رو صراط توحید نمیذاره، صراط توحید مال دیگرانه، این بدونه که پا رو صراط توحید بذاره سقوط میکنه. و له قدم علی صراط الوجود، که البته به دردش نمیخوره، رو صراط وجود قدم میذاره ولی فایده نداره براش. یعنی در طرف صراط وجود رفته، وجود خدا رو قبول کرده ولی توحید رو قبول نکرده، چون وجود قبول کرده صراط وجود براش هست، چون توحید قبول نکرده صراط توحید براش نیست. ما که صراط وجود قبول کردیم، صراط توحید قبول کردیم، صراط شریعت ان شاء الله قبول داریم، ما سه تا صراط داریم که در قیامت ممکنه همین سه صراط با هم ادغام بشن، یه صراط برای ما قرار داده بشه اگر از این عبور کن. و المعطل لا قدم له علی صراط الوجود روشنه. و الموحد و ان کان فاسقا لا یخلد فی النار، این رو در آتش مخلدش نمی کنن، بل یمسک و یسأل و یعذب علی الصراط. علی الصراط متعلق به هر سه است، علی سبیل تنازع، یمسک علی الصراط، یسأل علی الصراط، یعذب علی الصراط. روی صراط نگهش می دارن، در همونجا ازش سوال می کنن، در همونجا مزاحمش می کنن. این صراط کجاست؟ هو علی متن جهنم قائم فیها، بر متن جهنمه، اونم نه روی جهنم باشه، قائم فیها یعنی در جهنم غایبه، یعنی توی جهنمه. حالا اگه جهنم عالم طبیعت باشه در این دنیا، اگر هم رفتیم اون دنیا، توی جهنم اون دنیاست، صراط دنیایی تو جهنم این دنیاست، یعنی توی این جهنم دنیا ما باید به اعمال شریعت یا به توحید یا به وجود خدا ملتزم بشیم. و در اون دنیا همین صراطی که ما در این دنیا بهش ملتزم بودیم مجسم میشه، توی جهنم چشیده میشه، بخ ما باید عبور کنیم. ول کلالی و لطیفیه و هو علی متن جهنم قائب فیها و الکلالی و لطی فیه به ها یمسکهم الله علیه. کلالی جمع کلابه، کلاب شاید معرب قلاب باشه، به معنی قلابه، شاید معرب باشه، شاید معرب نباشه، از اسم مال خود عربا باشه. چنگک آهنینه که سرکج به وسیله او مثلا چیزی رو میگیرن، مثلا چیزی رو مثلا جرثقیلی پرگرد، چنگک آهنی سرکجه وسیله چه چیزی رو میگیرن؟ نمیگن قلاب، قلاب التی فیه، در صراط هم قلاب هایی گذاشته شده. یعنی این صراط نفکر کنید یه راه صافه، علاوه بر این که تیزه، علاوه بر این که نازکه، تازه داره قلاب هم هست، یعنی یه راه صافی هم نیست. راه میریم لباسمون به تنمون میچست، لباسی که میگه نداریم به تنمون میچست. به ها یمسکه الله، یمسکه هم الله علی، به واسطه همین کلالی بست که خدا این موحدین فاسق رو امساک میکند بر صراط، بر صراط نگهش میداره. یه خورده که جلو رفت قلاب روزه میفته. خب روزه گرفتی؟ نگرفتی دیگه. یه خورده جلو، اولین قلاب هم قلاب نمازه. حالا من دارم عرض میکنم، چون میگن اولین چیزی که سوال میشه نمازه، قلاب نماز میفته، قلاب روزه میفته، قلاب حق همسایه میفته، همینجور قلاب ها یکی پس از دیگری میفته. از یکی رد شدی دوباره یکی دیگه یاد میده. اینا قلاب هایی هستن که خدا به وسیل اونها افراد مؤمن فاسق رو نگه میداره و وادرسی میکنه و حساب رسی میکنه. چیه؟ قلاب نجات؟ نه اخو ایشون میگه یمسکه هم الله علیه. حالا ایشون میگه قلاب برای امساک اوناست، ظاهرش هم همینه که قلاب برای اینکه اونها نگه داره. قلاب یعنی که اونها یه کاری کردن که قلاب شده،
قلاب نگه
هستن
که دیگه
مخلل در جهنم
نشه، نگه هستن اصلا
نفشونه، نه به نفشون نیست. نه قلاب برای نجات هم هست، برای گرفتار کردن هم هست. چرا دیگه؟ برای گرفتار کردن هم هست. ببینید ما کارایی که میکنیم اونجا به صورت قلاب در میاد، ولی صراط که صراط صافیه، که صراط مستقیم، صراط توحید صافه. ما کارایی میکنیم به صورت قلاب در میاد، پس قلاب اونجا باید گرفتاری ما میشه، نه باید نجات ما میشه. اگر ما بدا خبر از جهنم بیرون کنن، حتما قلاب های مخصوص دارن نیست. یه این قلاب هایی که ما خواهی مستخدیم نیست، این قلاب ها رو ما ساختیم، به صراط گذاشتیم. اونا اگه ما رو خواهیم از جهنم خلاص کنن، قلاب مخصوص خود کنیم نمیدونه خلاص میکنن. خب اون قلاب هایی
که
چی نمیش بله شاید بله. خب میفهمم که چون گفتیم که صراط در نار است، نه علن نار است بلکه فن نار است، و از همینجا باید هر کس بهش میره بره، لذا همه باید از جهنم رد شد، چون صراط رو تو جهنم گذاشته خدا و راه بهشت هم از همینجاست. جهنمی هم باید از این صراط رد شد بیست تو جهنم، بهشتی هم باید این صراط رد شد برسان تو بهشت، پس همه باید از این صراط رد شد، بنابراین همه باید باید جهنم بشن، کوچیک و بزرگ، خوب و بد، همه باید وارد جهنم بشن. لذا آیه قرآن هم داریم که هیچ کس نیست از این که وارد جهنم میشه، حالا یا جهنم طبیعت در دنیا یا منظور جهنم اونجاست. ولما کان صراط و فنار، چون صراط در ناره توی آتشه، و ما ثم طریقون الالجنه الا علی، در اون قیامت هم، در صحنه قیامت هم راهی به جنت جز بر صراط نمیگذرد، لذا خدا فرمود و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغضیا، هیچ کس از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشن، و این بر خدا حتمه که این کار رو بکنه، همه رو وارد جهنم بکنه. بعد اگر بهشتی شدن از همین درون جهنم برن سمت بهشت، اگر اون جهنمی شدن که بیافتن داخل. خب حالا تایید برای عرض بنده و رد کلمات آقایون که میگن قلاب قلاب نجاته، و هذه الکلالی و الخطاطیف و الحسک کما ورد فی الحدیث هیت صور و اعمال بنی آدم، لا زایده، هیت صور و اعمال بنی آدم. این کلالی، کلالی جمع کلاب عرض کردن، قلاب چنگک های آهنی، خطاطیف هم همونه، جمع خطافه به معنای آهن سرکت، حسک به معنای، البته خطاطیف و سبا که میگن یعنی چنگال درنده ها، خطاطیف و سبا چنگال درنده، چنگک، چنگال، این همه خطاکیف و کلالیه. هر خشم هم به معنای خاره، سیم خاردار هم گفته شده و استخوان تیز هم گفته شده. حالا در اینجا بینیم معنای سیم خاردار بگیرید. کلالی و خطاکیف و حسکی که در اونجا روی صراط گذاشتن در واقع صور اعمال بنی آدم، یعنی تجسم اعمال ما، صور این تجسم، تجسم اعمال ما که اونجا به این صورت در آمده. اعمال ما چیه؟ وحی القیود و تعلقات به امور دنیا، قیود و تعلقات به امور دنیا، اون پابندی به دنیا، ارتباط به دنیا، اینا باعث قیود ما میشن، باعث معطلی ما میشن. وحی القیود و تعلقات به امور دنیا، نه ظاهرا الفلام نمیخواد. مگر دنیا رو صفت بگیریم، به امور دنیا یعنی به اموری که پستند، به اموری که پستند، یه دنیا رو اشاره به عالم دنیا نگیریم، صفت امور قرار بدیم. به امور دنیا، اگر دنیا عبارت از عالم دنیا باشه، الامور الاسلام نمیخواد، به امور دنیا. تمسک هم صفت این قیوده، تمسک هم علی صراط، این قیود انسان رو بر صراط نگه میداره. و اگر بر صراط باقی مون وضعش چی میشه؟ اگر انسانی باشه که لیاقت سقوط داشته باشه، این دیگه امساک نمیشه، میفته. اما اینا امساک شدن، یعنی موندن تو صراط، نه قدرت دارن که بلندشن به سمت بهشت برن و نه هم میفتن تو جهنم. اینا انتظار شفاعت دارن که یک وضعی پیش بیاد اینا شفاعت بشن و با شفاعت شدن از اینجا نجات پیدا کنه. اون وقت توضیح میده که شفاعت ها چیست و آخرین کسی هم که شفاعت میکنه ارحم الراحمینه، که دیگه حالا توضیحات چی میخونیم. تمسک هم علی صراط، این قیود تعلقات اینها رو بر اون صراط نگه میداره، این کلالی و خطاکی فحسک اینها رو بر صراط نگه میداره. فلا ینتهزون الی الجنه، جنه قیام نمی کنن، یعنی نمی تونن برخیزن، بر نمی خیزن به سمت بهشت. ولا یقعون فی النار، توی آتش هم نمی افتن، نمی افتن توی آتش، نمی رن سمت بهشت، توی آتش هستن. خیلی خوب، چی روی نجات هست؟ توی جهنم هست نجاته،
یعنی
خب بله، بله شفاعت رو شما قلاب گرفتی؟
نه
برای دیگه خود ما دفتر به شما یاد دادی که هر چیز رو به هر چیز دلت مخواست توجیه کنی. بله خب، یه قلابی شفاعته که میندازه اینا رو میکشه بیرون، اون قلاب نجات شما دلت نشکنه. یه قلاب هم همین قلابی است که قیود تعلقاتی که خودم درست کردیم، منافات نداره، شما دنبال قلاب نجات گشتید. از کردم قلاب نجات رو خودشون دارن، این قلابایی که ما درست میکنیم قلاب نجات نیست. ما اگر بخوام چی رو درست، ما اگه بخواد اعمالمون خوب باشه، نه هیچ قلاب نداریم، صاف میریم، نمیافتیم چیزی که میخواد ما رو در بیاره. این قلابا رو خودمون درست میکنیم، اولا خودمون گرفتار میکنیم، بعد قلاب شفاعت میاد نجات میده. برای اینکه ناراحت نشن تعبیر به قلاب کردیم. حتی یاده کما شفاعت، اینا نه به سمت جنت میرن نه در جهنم میافتن، همینطور وصل به این قلاب میمونن، گرفتار این قلاب میمونن تا اینکه یاده کما شفاعت. خب بعضی میگه در همون قلاب اول شفاعت میشن، دیگه بعدش براشون قلابی نیست. بعضی میگه نه، هی تیکه تیکه قلابه گرفتارشون میکنه، دوباره شفاعت جدید تا بالاخره درشون. حتی یدرکم الشفاعه لمن اذن له الرحمن، کسانی که خدا بهشون شفاعت بده، لمن اجازه بده، لمن اذن له الرحمن میتونه حالت فاعلی داشته باشه، میتونه حالت مفعولی داشته باشه. یعنی شفاعت کننده‌ای که خدا بهش اجازه شفاعت بدهد، یا شفاعت شونده‌ای که خدا به شفاعا اجازه شفاعتش رو بدهد، هر دوش درسته و هر دوش هم لازمه. یعنی خدا هم باید اجازه شفاعت به شفاعت کنندگان بده، هم در واقع شفاعت شده هم خودش تعیین میکنه، ولو به ظاهر پیغمبر داره تعیین میکنه ولی در باطن او تعیین کرده. فمن تذکر، حالا اینجا کیا موفق به نجات میشن از طریق شفاعت و کیا موفق نمیشن، توضیح خیلی خوبی داره که همش از روایت گرفته شده. از رو میخونم، خارج گفتن نداریم. فمن تجاوزها ها هنا، کسی که از حقش در اینجا بگذرد و بر مردم سخت نگیرد در دنیا، تجاوز الله عنه، خدا در آخرت بر او سخت نمیگیره و از او میگذره. و من انذر مؤثرا انذره الله، کسی که مهلت بدهد شخص مدیون تنگدستی رو، خدا هم در قیامت رو مهلت میده. و من عفا عفا الله عنه، کسی که در اینجا بگذره و عفو کنه مجرمی رو، خدا از جرمش در آخرت میگذره. و من استقصا حقه ها هنا عن عباده، استقصا الله حقه منه هناك، کسی که به دقت دریافت کند حقش را در اینجا از عباد خدا، خدا هم در اونجا حقش رو از او با دقت دریافت میکنه. یعنی چیزی کم نمی کنه، میگه اونجا سخت گرفتی، اینجا سخت میگیره. بعد نیست اشاره کنم در اینجا مناسب هست که عرض بکنم، بله عرض بکنم مطلبی رو. شخصی رو میشناختیم که میگفتش من همه آشناهای خودم و غیر آشناهام همه رو بخشیدم، فقط به اندازه‌ای برای خودم حق نگه میدارم که اونها به من حق دارن، که اگر فردا حقشون رو مطالبه کردم منم در مقابل حقم رو بذارم که تهاتر بشه، تساقط کنه، اضافه حقی اگر دارم بخشیدم. این خیلی خوب بود، خیلی خوب بود که کسی اینجوری میگفت، میگفت من حقوقم رو نگه میدارم به اندازه‌ای که دیگران از من طلب دارن مازاد رو میبخشم، اونم نگه میدارم احتیاطاً که مبادا فردا از من مطالبه کنه من دست خالی بمونم. خب ما گفتیم که مثلا برنامه خوبی، یه مدتی گذشت شخص دیگری رو دیدیم، گفتش که من از همه چی میگذرم، هیچ حقی هم نگه نمیدارم، از همه افراد بشر میگذرم، هیچ حقی هم نگه نمیدارم و فردا هم مطالبه شد نگران نیستم، چون وقتی من بخشیدم خدا او رو جوابشون میده. بعد یه مثال میده، این تاجر بود، تاجر بود با کشور خارج چیز داشت تجارت میکرد، بعد یه مثالی زد که یکی از کشور خارج پولی رو چجور، حالا من بارد اون مثال نمیشم، چیز پولی رو داد و بعدم تمام بدهکار ها چطور بخشید. حالا وقتی که یه نفر کافر که هیچی حالیش نیست اینجور با مردم رفتار میکنه به خاطر اینکه مشتریش هستن، من معتقدم که خدا فوق این حرف هست، بنابراین من از همه میگذرم، هیچ حقی هم نگه نمیدارم تا خدا خودش درست کنه برای. و این ظاهرا صفت بهتریه، این دومیه از اون اولی خیلی بهتره، حتی اون اولی هم خوب بود ولی دومی خیلی بهتره. اما کسانی هستن که نمیگن، ما ریز ریزش هم حساب میکنیم، ذره ای نمیگذاریم. خب اینا به ضرر خودشون تموم میشه، فردا خدا میگه من ذره ای نمیگذارم. اون روایتی هم داریم که در آخرین حالتی که دیگه بشر همه رفتن بهشتی، رفتن بهشتی جهنم، جهنم گروهی پشت در میمونن، پشت در جهنم میمونن، نه وارد جهنم میشه نه وارد بهشت. خدا میگه که از هم گذشتید، اگه از هم بگذرید وارد بهشتتون میکنم، نگذشتید جهنم جهنم دیگه خودتون میدونید که دیگه موازم از هم بگذرم. خب من استخصا حقه ها اونا، یعنی در دنیا من عباد خدا، استخصا الله حقه منه اونا. و من شدد علی هذه الامه شدد الله علیه، کسی که سختگیری بکند خدا بر او سختگیری میکنه. امیری رو میگن که خیلی سختگیر بود، داستانت نداری منبر بری، خیلی سختگیر بود. یه روز پسرش، پسر کوچیکی داشت، آمد پیش پدر، دست ریش پدر زد. خب بالاخره بچه ها با پدر ها بازی میکنن، زود دستور داد جلاده بیایید اینو بخوابونید، چند تا تازه نشدن، چند تا تازه نوش بزنید که دست بهش من زد. اینقدر سختی بود که از بچهش هم نمیگذشت. خب اینا کسانی هستن که در اون دنیا برشون سختگیری میشه. من شدد علی هذه الامه شدد الله علیه، کما ورد فی الحدیث، کما ورد فی الحدیث که انما هی اعمالکم ترد علیکم، اون چه که در آخرت میبینید اعمالتونه که به خودتون برگشته. ف تلتزموا مکارم الاخلاق، یعنی اخلاق نیک رو ملتزم بشید، همراه با مکارم اخلاق باشید. هو قدن، هو یعنی خدا، هو قدن یا عاملکم بما عاملتم بهی عباده، فردا با شما عمل میکند به همون نفس که شما با عباد او عمل کردید. چیزی وقت نداریم، میرسیم بخونیم یه تیکه هایی رو، ولی خیلی وقت نداریم. باشه بقیهش انشالله جلسه آینده عرض میکنم.